صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر آماده باشن، میخواییم برای یک صبح دلنشین آغاز کنیم و حرکت کنیم مسیر زندگیمونو.
دوشنبه ها رو دوست دارم چون روز دیوونگیه، عقل و بادت پس میزنم اینم یه جور زندگیه، عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره عاشق با
بازنده نباشید، عاشق برنده بودن باشید و برنده باشین توی مسیر زندگی. امروز در کنار شما هستیم با یک صبحانه با خبر، دوشنبه 23 مرداد 1391. از همین حالا آغاز شده یک آغاز تازه. اگرچه خبرها غمگین هستند یا به نوعی خبرها میتونن ناامید کننده باشند، اما زندگی همچنان جریان داره. جا داره که از طرف خودم و همکارانم در صبحانه با خبر امروز ضایعه‌ای رو که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد به تمام شنوندگان رادیو فردا، به ویژه شنوندگان آذری زبان رادیو فردا تسلیت بگم. در ارتباط با حادثه‌ای که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد، در این مجله بامدادی در این صبحانه با خبر بیشتر خواهیم شنید و آخرین اطلاعات و اخبار رو با هم مرور خواهیم کرد. اگر که باقی بمونید، سردبیر این برنامه سعی کرده کاملا شما رو در جریان آنچه که در آذربایجان شرقی اتفاق افتاده بگذاره تا این لحظه، یعنی اطلاعاتی که ما دریافت کردیم. سعی خواهیم کرد که با افرادی که در اونجا هم حضور دارن صحبت کنیم، اگر که بخت مدد بده و یاری کنه ما. از زندگی براتون بگم که در این روز، یعنی روز دوشنبه، چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اولا اینکه 16 نقطه حادثه خیز در غرب تهران شناسایی شده و به منظور افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و کاهش حوادث رانندگی، بررسی و شناسایی نقاط بحرانی و حادثه خیز با همکاری پلیس راهور و حوزه ترافیک انجام شده و در حال پیگیریه. از طرف دیگه ایمنسازی بزرگراه شهید خرازی، این عملیات با توجه به موقعیت خاص ترافیکی دور برگردانهای موجود در محدوده بزرگراه شهید خرازی، همچنین حجم زیاد تردد وسایل نقلیه عبوری از این بزرگراه از سوی حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه 22 صورت گرفته. و البته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته که حذف جنسیتی در کنکور 1391 واقعیت نداره. و خبر دیگر این که 66 تیم امدادی همراه سگ‌های زنده یاب در مناطق زلزله زده فعال هستند. اما در اینجا به همه اونهایی که میخوان با ما انرژی بگیرن و با ما زندگی رو زندگی کنن، جانانه ترین رو تقدیمتون میکنیم.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه رایه میهن خوب. کجا بادشه بر صبح خیر ایران سلامت میکنم عشق پاکم را به نامت میکنم این غریبستان چسان باور شبه دایه میهن کجا بادشه بر
صدای زنده یاد جهان بود صبح بخیر ایران سلامت میکنن سلام به همه شما ایرانی های عزیزی که در این لحظه شنونده صبحانه با خبر هستید فاصله بگیریم بریم سراغ خبرها همونطوری که در جریان هستید زلزله‌ای در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد خبرها در این باره بسیار از جمله این که تخریب 100% 10 روستا در زلزله گزارش شده و حتی نماینده سابق احر در مجلس شورای اسلامی گفته شبکه‌های خارجی بهتر از صدا و سیما در انعکاس اخبار زلزله عمل کردند اما شاهین بشیری همکار خبرنویس ما که مسئولیت خبرهای امشب رو بر عهده داشته در استودیو الان قبراق و سرحال نشسته شاهین تا ما رو در جریان آخرین اخبار در این باره بگذاره
خب با سلام به شنوندگانمون بله داشتیم فکر میکردم که در تکمیل صحبتهایی که کردی راجب زلزله چی بگم به هر حال چند تا خبر هم من پیدا کردم که تو بهشون اشاره نکردی یکیش این که هلال احمر ایران کمک‌های بین‌المللی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی را نپذیرفته. کاروان امدادرسانی ترکیه برای کمک به زلزله زده‌ها پشت مرزهای ایران در انتظار و بیمارستان‌های آذربایجان غربی برای پذیرش مصدومان زمین لرزه ابراز آمادگی کردند. یک مقام شرکت توانیر هم از عدم مشکل در تامین برق مناطق زلزله زده خبر داده.
خب پس با هم بشنویم آخرین اخبار در ارتباط با زلزله و البته اخبار دیگه از نقاط مختلف ایران و جهان رو همراه با شاهین بشیری.
همزمان با امداد رسانی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی چند کشور برای فرستادن کمک به مردم مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کردند ولی هلال احمر میگوید که نیازی به کمک های بین المللی نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه با فرستادن پیامی برای محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود حادثه زلزله در استان آذربایجان شرقی را به مردم ایران تسلیت گفت. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان نیز روز یک شنبه از جامعه جهانی خواست به یاری قربانیان زمین لرزه در ایران بشتابند. گزارش ها از رسانه های خبری ترکیه حاکی است که یک کاروان 30 نفره به همراه 6 کانتینر و یک سگ تعلیم دیده تجسس در آن سوی گمرک کاپیکوی در مرز ایران در انتظارند. این کاروان در استان وان ترکیه از شنبه شب منتظرند تا اگر ایران درخواست کمک کند و اجازه دهد به کمک و امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله استان آذربایجان شرقی بروند. خبرگزاری خبرالر ترکیه گزارش داده که این کاروان متعلق به سازمان شرایط اضطراری حوادث طبیعی وان در مرز با ایران منتظرند اما ایران هنوز درخواستی برای کمک نکرده است. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از عدم وجود مشکل در تأمین برق مناطق زلزله زده شمال غرب کشور خبر داد. به گفته ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی غلامرضا خوشخلق روز یک شنبه گفت تنها شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف به دلیل ریزش آوار تخریب شدند که عملیات ترمیم این شبکه‌ها از صبح یک شنبه آغاز شده است. و بازی‌های تابستانی المپیک لندن شبانگاه یک شنبه طی مراسم ویژه‌ای به پایان رسید. علاوه بر چند خواننده و گروه‌های موسیقی بیش از 4000 نفر در مراسم پایانی هنرنمایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز شبانگاه یک شنبه شعله‌های مشعل بزرگ المپیک لندن خاموش شد و در مراسم ویژه‌ای پرچم المپیک به میزبان المپیک 2016 یعنی شهر ریو دو ژانیرو در برزیل تحویل داده شد.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود. آخرین خبرها همونطوری که خب در خبرها هم شنیدید مسئله زلزله در آذربایجان شرقی، مسئله‌ای که امروز می‌خوایم در مجله بامدادی صبحانه با خبر هم بیشتر به اون بپردازیم. اجازه بدید که یک گزارش تکمیلی بشنویم از نوشین سید حسینی در ارتباط با آخرین وقایع و اتفاقاتی که ظرف 24 ساعت گذشته در این زمینه افتاده.
ساعت 4:53 بعد از ظهر شنبه، زمین لرزه‌ای با قدرت 6.2 ریشتر شهرها و روستاهای شمال غربی را لرزاند و بیشتر از همه سه شهر ورزغان، هریس، اهر و روستاهای اطرافش را تکان داد. بافت فرسوده بیشتر خانه‌های روستایی تاب نیاوردند و بر سر ساکنانش خراب شدند. نزدیک به 300 کشته و 5000 نفر زخمی. به گفته بهرام صمدی، مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، بیشتر کشته شدگان زمین لرزه‌های متعدد روز شنبه در آذربایجان شرقی و روستاهای تابعه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. به گفته احمد رضا شجیعی، قائم مقام سازمان جمعیت هلال احمر کشور، 1010 روستا درگیر زلزله بودند که از این میان 20 روستا به طور 100% تخریب شدند و 130 روستا بین 70% تا 100% خسارت دیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه کشوری تولید کنندگان و بافندگان فرش دست باف اسماعیل چمنی با اشاره به اینکه اکثر روستاهای زلزله زده استان آذربایجان شرقی فرش باف بودند گفت در کشور نزدیک به 8 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم پاره وقت یا تمام وقت از هنر صنعت فرش ارتزاق می کنند که متاسفانه بخشی از آنها در زلزله روز شنبه آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی ایران از پایان آواربرداری و انتقال مجروحان از مناطق زلزله زده خبر داده اند، علیرضا منادی سفیدان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، از نرسیدن مواد غذایی و آب به زلزله زدگان گفته و تاکید کرده که مشکل کمبود آب متعلق به روستایی است که خیلی هم دسترسی به آن سخت نیست و کنار جاده واقع است. یکی از خبرنگاران حاضر در منطقه زلزله زده در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این انتقاد از ناهماهنگی‌ها در امدادرسانی به مصدومان گفته است.
متأسفانه ناهماهنگی طبق معمول که وجود داره اینجا هم بود. مثلا تو کنار اهر ما وانت‌های بزرگ می‌دیدیم که پر از آب یا تن ماهی هم اینجوری مونده کنار خیابون، ولی از اون ور توی منطقه که رفتیم دیدیم که خب مردم تشنن، آب ندارن، گرسنه‌ان، غذا کافی بهشون نرسیده. به خصوص بافت روستاهای این منطقه متاسفانه جوری شده که جوان‌ها تنگ کردن، اکثرا اهالی روستا کهنسال بودن. این اهالی کهنسال روستا رو بهشون پتو نداده بودن، بهشون گفته بودن که برین از توی خونه هاتون بیارین، شبا اینجا سرده، نمیتونن تو اون سرما بدون پتو باشن، با یه دونه چادری که لاله احمد بهشون داده عمراتشون نمیگذره. ولی متاسفانه هنوز نه کمک های مردمی رسیده، نه هنوز کمک هایی که فرستادنش وظیفه دولت به صورت منسجم به دست مردم رسیده.
در پی وقوع زلزله روز شنبه و افزایش آمار قربانیان این حادثه، مقام ها و سران سیاسی و مذهبی کشورهای جهان از جمله ترکیه، آذربایجان، بریتانیا، بحرین، سوریه، ژاپن، آلمان و پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان در نامه‌های تسلیت‌آمیز از آمادگی برای ارائه خدمات بشردوستانه به مصدومان این فاجعه خبر دادند.
آخرین آمار و اطلاعات از زلزله آذربایجان شرقی رو در گزارش نوشین سید حسینی شنیدید. بحث زلزله که به میون میاد، مسئله سازه ها مطرح میشه و ساخت و ساز در ایران، ببیشه که ما خاطره زلزله بم رو هم در ذهنمون ثبت کردیم. فهیمه خضر حیدری گفتگوی رو داشته با نوید افشار، متخصص سازه و زلزله در بریتانیا، و درباره تلفات جانی زلزله در ایران و مسئله برنامه ریزی برای مقاوم سازی سازه ها پرسیده.
مشکل عمدتاً نهفته در روش‌های اجرایی و عدم نظارت کافی اتفاق می‌افته. واقعیتش اینه که اکثر کارشناسان معتقدن ما اگر ساختمان‌هامون رو در برابر باد فقط درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت. این نشون میده که استفاده از متخصص فن در این رشته میتونه خیلی از تلفات رو، خیلی از مشکلات رو، خیلی از هزینه ها رو پایین بیاره.
خب دقیقاً چه اقدام عملیاتی الان در شرایط فعلی ایران باید انجام بشه آقای افشار؟
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله است، یکی بهینه سازی ساختمان هایی که قراره بعد از این ساخته بشه و مقابل سازی ساختمان های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو میطلبه و به این ترتیب بهترین برخورد اینه که همون کاری که ما تو آینه ها میکنیم، میایم الاهم و فل اهم میکنیم، ساختمان ها رو طبقه بندی میکنیم. هدفمون اینه که تلفات رو پایین بیاریم. برای این کار اول از ساختمان های شروع میکنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان ها، مساجد. بعد از اون ساختمان هایی هستن که ما بهشون شریان های حیاتی میگیم که در صورتی که خسارت ببینن میتونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که در براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد و خب این سازه‌ها قبلا ساخته شده، باید مقاوم سازی بشه. و خب در نهایت ساختمان‌های مسکونی که به گمانم باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توامن انجام بشه.
آقای افشار، ایران تنها کشوری نیست که روی خط زلزله هست و مثلا در مقایسه با ژاپن که این کشور هم یکی از کانونهای زلزله جهان هست، آیا ما بودجه کافی نداریم یا دانش و فناوریشو نداریم که بتونیم تلفات انسانی رو مثل ژاپن تا یه حد قابل توجهی کاهش بدیم؟
نه، قطعا دانش و فناوریشو داریم، ولی وقتی کشورها رو با هم مقایسه میکنیم باید درجه توسعه یافتگی کشورها رو مد نظر قرار بدیم. من یه مثالی رو خدمتتون عرض کنم، مثلا قطعی برق. ژاپن قطعی برق توکیو رو برای خودش چیزی معادل 2 دقیقه در نظر. خب برای اینکه به این هدف برسه آمده یه نیروگاهی به موازات نیروگاه شهر ساخته، به گونه‌ای که اگر نیروگاه اول از مدار خارج بشه چیزی حول و حوش 2 دقیقه لازمه که نیروگاه دوم وارد مدار بشه و برق رسونی بکنه. شما همین این شرایط رو با یک کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته مقایسه بکنید. یک کشور توسعه نیافته اگر توان این رو داشته باشه که نیروگاه برق بسازه، میره برای شهرستان‌هاش می‌سازه که برق نداره.
و بعد نیست آقای افشار به شبکه گازرسانی هم در این میان بپردازیم که خودش تلفات زیادی رو بعد از هر زلزله تولید می‌کنه و در این مورد اخیر هم که خونه‌ها کاهگلی بودند و ظاهراً همه چیز دست به دست هم داده.
شبکه گازرسانی بعد از استرا زلزله یکی از دلایل تشدید خسارت و به وجود آمدن آتش سوزی طبیعتا. ما این طبقه از سازه ها رو در جرگه شریان های حیاتی قرارشون، جزو سازه هایی هستن که تخریبشون میتونه تلفات جمعیت و خسارت زیادی رو به بار بیاره. اما در مورد ساختمان های کاهگلی، خب ما عملا تو آینامه چیزی به اسم ساختمان کاهگلی نداره، باید مقاوم سازی رو انجام بدیم در مورد این ساختمان ها و به اصطلاح دو تا مقوله جدا از همه. شبکه گازرسانی میتونه برای یک ساختمان بتونی مسلح هم همون خسارت رو به بار بیاره که ممکنه برای یک ساختمان کاهگلی به بار بیاره.
نوید افشار بود، یک متخصص سازه و زلزله در بریتانیا که با ما گفتگو کرده بود. همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام بهت سلام میکنم، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، امروز کیوسک مطبوعاتیمون رو فهم میکنم که باز کنیم با روزنامه شرق که تیتر اول این روزنامه اختصاص داشته به زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی رخ داد.
بله، امروز روزنامه شرق تمام صفحه یک خودش رو به استثنای دو گوشواره بالای صفحه رو اختصاص داده به زمین لرزه در آذربایجان شرقی و در تیتر یک گزارشی منتشر کرده در این باره که زلزله زدگان چشم به راه امداد بیشتر هستند. گزارش آماری درباره کشته شدگان و جان باختگان بر اثر زمین لرزه منتشر کرده روزنامه شرق در صفحه یک. روزنامه شرق در این حال خبری در گوشواره بالای صفحه یک منتشر کرده درباره ایجاد اغتشاش در مراسم سخنرانی علی اکبر ناطق نوری در مشهد.
اما روزنامه اعتماد هم تیتر یک اختصاص داشته به حادثه زلزله در آذربایجان شرقی.
روزنامه اعتماد هم تمام صفحه یک رو به عکس و گزارش ها و یادداشت های اختصاص داده درباره زمین لرزه‌ای که در آذربایجان شرقی روی داده. خبرنگاران اعزامی روزنامه اعتماد به مناطق زلزله زده گزارش ها و اخبار مختلفی منتشر کردند.
اما در دیگر روزنامه ها هم اخبار مربوط به زلزله خودنمایی میکنه. با این حال روزنامه رسالت یک خبری هم داشته به نقل از سخنگوی دولت درباره ارز 1226 تومانی.
سخنگوی اقتصادی دولت به روزنامه جامعه جم گفته که ارز 1226 تومانی همچنان به اقلام اساسی تعلق خواهد داشت. اما روزنامه رسالت که دیروز انتقادات فراوانی رو صفحه یکش به دنبال داشت، امروز هم تیتر یکی خودش رو به سخنان آقای خامنه‌ای اختصاص داده و از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که فرهنگ مجاهدت باید در دانشگاه ها رواج پیدا کنه. البته روزنامه رسالت امروز 4 عکس از مناطق زلزله زده در صفحه یک منتشر کرده.
امروز روزنامه کیهان خبری هم درباره زلزله داشته.
بله همینطور است. روزنامه کیهان در شماره یک شنبه هیچ اشاره‌ای در صفحه یک به زمین لرزه آذربایجان شرقی نکرده بود، به همین دلیل انتقادات خیلی شدیدی رو باهاش مواجه شد. اما امروز در تیتر دوم صفحه یک روزنامه کیهان خبرهایی منتشر شده درباره تلفات و خسارات زمین لرزه. البته روزنامه کیهان باز امروز هم بیشتر اخبار صفحه یک خودش رو اختصاص داده به اخبار خارج از کشور.
و اما برسیم به روزنامه تهران امروز.
تهران امروز عکسی که خودش رو هم امروز اختصاص داده به تیتری با عنوان ایران در سوگ آذربایجان و عکسی از مناطق زلزله زده منتشر کرده. این روزنامه در گزارش اصلی خودش هم انتقاد کرده نسبت به عدم توجه کافی به زلزله زدگان و نوشته که از اونجا که بسیاری از مسئولان پروازی هستند در مناطق مختلف آذربایجان شرقی، نتونستن به موقع خودشون رو به صحنه ها و مناطق زلزله زده برسونند. یک خبر هم روزنامه تهران امروز در صفحه یک منتشر کرده درباره وضعیت ارز و از قول رئیس کل بانک مرکزی نوشته که پیشنهاد افزایش نرخ ارز مرجع یا ارز دولتی کار ما نبود.
و سرانجام از جام جم هم سراغی بگیریم که از پایان به یادماندنی ترین المپیک برای ایران نوشته.
روزنامه جام جم در تیتر دوم گزارش داده که کاروان ورزشی ایران با کسب 12 مدال طلا، نقره و برنز در جایگاه 17 المپیک لندن قرار گرفته و تیتر یک روزنامه جام جم هم اختصاص پیدا کرده به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با استادان دانشگاه که آقای خامنه ای به رغم زمین لرزه عصر شنبه روز یک شنبه با استادان دانشگاه ها دیدار کرده و گفته که اروپا اگر خطای بنیانی مرتکب بشه زمین خواهد خورد. و البته روزنامه جام جم در عکس یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره بازماندگان زمین لرزه آذربایجان شرقی و نوشته که این افراد زیر آوار اندوه به سر میبرند.
صبحانه با خبر اینجا و همچنان داریم درباره زلزله‌ای صحبت می‌کنیم که در آذربایجان شرقی به وقوع پیوسته. پروفسور بهرام عکاشه در گفتگویی که با خبرگزاری کار ایران ایلنا داشته گفته منتظر زلزله 7 ریشتری در کشور هستیم. احتمالاً زلزله بزرگتر از این در منطقه آذربایجان بسیار کمه و به عقیده من زلزله اصلی در این منطقه رخ داده است. البته پس لرزه های اون همچنان 2 تا 6 ماه ادامه خواهد داشت و ایشون گفته در هیچ جای دنیا زلزله 6 ریشتری کشته نمی دهد. این اتفاقیه که البته در آذربایجان شرقی افتاده. از شما هم دعوت میکنیم که با اسمس هاتون صبحانه با خبر رو همراه باشید و اگر که در منطقه به سر میبرید شاهد عینی این ماجرا بودید میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست که میتونید پیام هاتون رو بر روی اون ثبت و ضبط کنید و البته میتونید برای ما اسمس بفرستید. همین لحظه در صبحانه با خبر 2042-06-03-87-41-50. اما تعدادی از پیام ها رو با هم بشنویم. ما منتظریم که در صبحانه با خبر امروز از شما هم پیامی داشته باشیم. اگر نظری دارید درباره زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی به وقوع پیوست میتونید با ما در میون بگذارید.
به قول بعضی ها قهر طبیعت قسمتی از این ملک کهن را ویران
و مردمانی را به خاک و خون کشاند و عده‌ای آواره ز خانه کاشانند. و به قول بعضی ها این یک امتحان الهی و باید که صبور بود. دیدم که هر دو صورت مسئله درست باشد. خب این اولین قهر طبیعت و اولین امتحان الهی نیست و آخرین هم نیست.
با عرض تسلیت به مردم ایران به خصوص ملت آذربایجان، میخواستم یک گله‌ای از سازمان هلال احمر بکنم. همونطور که میدونید در زمان حوادث طبیعی بیشتر کشورهای همسایه و کشورهای دیگر با ارسال کمک به اونا دست همدردی و کمک به اونا رو میرسونن و این حق مسلم اون مردم است که برای دریافت این کمک. و حالا سازمان هلال احمر ایران نه تنها خودش نمیتونه به این ملت کمک بکنه، بلکه از رسیدن کمک ها به ایران کلن خودداری کرده. من میخواستم از اینا خواهش کنم که اگه میشه حداقل به فکر ملت ایران باشن. این یه مسئله سیاسی نیستش، این مسئله برای ملت، برای کمک ملت عزیز ما هستش. من خواهش میکنم عاجزانه که به فکر ملت ما باشن و این قلدری رو کنار بذارن، حداقل بذارن این کمک ها به ملت برسه. ممنون از شما. علی هستم از انگلستان.
سلام، مهدی هستم از بغداد تماس میگیرم. آذربایجان زلزله آمده، شبکه خبر زیرنویس میزنش خبر فوری، خبر فوری طوفان در بنگلادش.
میخواستم این آقا دولت آقای احمدی نژاد بگم که آقا کجاست پس این هلال احمرتون؟ مردم خودمون هستن، ملت ایران هستن، زیر آوار تلف شدن. واقعا شرمتون باد.
تعدادی از پیام‌های شنونده ها رو با هم شنیدیم. من یک بار دیگه شماره اسمسگی رو بگم: 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمسگی ماست. اینجا صبحانه با خبر. ما منتظریم که پیام‌های شما رو دریافت کنیم، پیام‌های بامدادی شما، به ویژه در ارتباط با زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی به وقوع پیوست. و اگر که شاهد عینی این ماجرا بودید میتونید با ما تماس بگیرید. با هم بریم یک ترانه رو بشنویم، ترانه کوچلر با صدای عارف، پیانوی چنگیز صادقوف، نوازنده مشهور پیانو از جمهوری آذربایجان که عارف رو همراهی کرده و کسی که با رشید بهبودوف همراهی داشته و همکاری داشته. این رو با هم بشنویم، امیدوارم که از این لذت ببرید. این رو تقدیم میکنم به همه آذری های عزیز و یک بار دیگه تسلیت میگم به شنونده های آذری زبونمون در سرتاسر ایران.
یار گلنده توز olmasın، یار گلنده توز olmasın، ele gelsin ele geçsin، ele gelsin ele geçsin، aralıkta söz olmasın، aramızda söz olmasın. Görmemişim bir haftadır. Sima var ot salmışam، sima var ot salmışam، İstekene kat salmışam، İstekene kat salmışam، Yarım gedip tek kalmışam، Yarım gedip tek kalmışam، ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarımın canı.
صدای عارف رو میشنیدید. کوچلر با صدای این هنرمند همراهی پیانوی چنگیز صادقوف از جمهوری آذربایجان از آلبوم آلما. شنونده عزیزمون آرش، مریم، لیدا از مالزی گفتن که تسلیت میگن به تمامی هموطنان آذری زبان. این پیامیه که از این شنوندگان دریافت کردیم. یک بار دیگه میگم که شما هم میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. 2042-06-03-87-41-50 در اختیار شماست. از همکنون که صبحانه با خبر در جریانه، یک بار دیگه شاهین بشیری به استودیو اومده تا نگاهی داشته باشیم به سرخط آخرین و مهمترین خبرهایی که تا این لحظه اتفاق افتاده.
با سلام دوباره. فرماندار اهر تازه ترین آمار قربانیان زلزله های دیروز را 300 کشته و بیش از 2000 زخمی اعلام کرد. کاروان امدادرسانی ترکیه برای کمک به زلزله زدگان پشت مرزهای ایران در انتظار است. هلال احمر ایران کمک های بین المللی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی را نپذیرفت. یک مقام شرکت توانیر از عدم مشکل در تأمین برق مناطق زلزله زده خبر داد. بازی‌های تابستانی المپیک لندن شبانگاه یک شنبه طی مراسم ویژه‌ای به پایان رسید. نخست وزیر عراق از سیاست ترکیه در قبال کردستان عراق انتقاد کرد. روزنامه ایران خبر می‌دهد که دو وزیر سابق به دنبال خلع اختیارات دولت احمدی نژاد هستند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر حکم بازنشستگی وزیر دفاع این کشور را صادر کرد. بازی‌های تابستانی المپیک لندن با مراسم ویژه‌ای پایان یافت. خبری بود که البته خوندم، ببخشید. ورزشکاران ایران با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز در ردیف 17 رده بندی مدال‌های المپیک لندن قرار گرفتند. مسئولان آذربایجان شرقی 2 روز عزای عمومی در این استان اعلام کردند. نماینده مرند در مجلس ایران میگوید اگر امدادرسانی به زلزله زدگان تسریع نشود، تلفات افزایش می‌یابد. 3 مأمور پلیس عراقی در چند انفجار بمب در حومه بغداد کشته شدند. مقام‌های نیجریه می‌گویند نیروهای امنیتی در جریان درگیری با مظنونان اسلام‌گرا 20 تن از آنها را کشتند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که تا این لحظه خبرها رو برای ما خوند، خلاصه‌ای از خبرها رو. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری، یا این مجله بامدادی بهتره بگم، صبحانه با خبر رو با گزارش‌های بیشتر. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در گزارشی از تغییر پرچم 36 نفتکش ایرانی به پرچم تانزانیا خبر داده. بنابر این گزارش، این تغییر پرچم توسط یک شرکت امور کشیرانی در دبی و بدون اطلاع تانزانیا و موافقت این کشور انجام می‌شده. گزارشی رو بشنوید که هانا کاویانی تهیه کرده.
تانزانیا ماه گذشته تحقیقات در زمینه استفاده از پرچمش توسط کشتی‌های ایرانی را آغاز کرده بود و از آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته بود تا برای شناسایی تانکرهای نفتکش که از پرچم این کشور استفاده می‌کنند به تانزانیا یاری برسانند. روز شنبه گزارشی از نتیجه تحقیقات در این زمینه در مجلس نمایندگان زنگبار منطقه نیمه خودمختار تانزانیا خوانده شد که خبرنگار رویترز شاهد بخشی از این جلسه بوده است. در این جلسه سیف علی ایدی معاون رئیس جمهوری زنگبار گفته است که دولت موضوع تغییر پرچم را به دقت بررسی کرده و متوجه شده است که عامل سازمان کشتیرانی زنگبار در دبی به نام فیلتکس 36 نفتکش ایرانی و شناور را با پرچم تانزانیا ثبت کرده است. او در این باره افسوده که در حال حاضر تانزانیا روند فسخ این کشتی‌های ثبت شده را طی می‌کند و قرارداد خود را نیز با شرکت واسطه در دبی ملغا کرده است. تغییر پرچم کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی پوششی است برای تغییر مالکیت کشتی‌ها و به گزارش رویترز ایران در ماه‌های اخیر از این موضوع استفاده می‌کند تا تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند. حسین آریان، کارشناس امور دریایی رادیو فردا، درباره پدیده تغییر پرچم کشتی‌ها می‌گوید:
تغییر پرچم یک کشتی چیز بی‌بدیلی نیست. بیشتر کشورها این کار رو انجام میدن. ممکنه این به دلایل قانونی باشه، به دلایل مالیاتی باشه، در مورد وام گرفتن از یک مؤسسه مالی باشه. به طور کلی بسیاری از کشورها از پرچم کشورهای دیگر استفاده میکنن که اصطلاحاً بهش میگن پرچم مصلحتی.
حسین آریان در این حال درباره نحوه انتخاب پرچم کشورهای دیگر توسط ایران این گونه میگوید:
ایران بیشتر نفت کشهای خودشو و همینطور کشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی رو در قبرس و جزیره مالت ثبت کرده بود و به خاطر فشارها ایران شمار زیادی که در یک گزارش اومده که 75 فروند از این کشتی ها رو از زیر پرچم مصلحتی مالت در آورد و در کشورهای دیگر به ثبت رسوند که تانزانیا هم جز این هاست و شماری از این کشتی ها رو به نظر میرسه که در سیارالئون، بولیوی، مولدووا و همینطور جزیره توالا که یک جزیره بسیار کوچکی است در اقیانوس آرام اونجا ثبت کرده.
تحقیق درباره پرچم تانزانیا زمانی آغاز شد که در روز نهم تیر ماه 1391 هاوارد برمن، عضو ارشد کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، تانزانیا را متهم کرد که به تغییر پرچم بین 6 تا 10 نفتکش ایرانی کمک کرده است و ممکن است این کشور با تحریم‌های آمریکا مواجه شود. برمن در آن زمان از دولت کشور جزیره‌ای توالو نیز خواسته بود تا از استفاده نفتکش‌های ایرانی از پرچم این کشور جلوگیری کند و هشدار داد که در غیر این صورت توالو نیز ممکن است با تحریم از سوی آمریکا مواجه شود. تحقیقات در زمینه اینکه چطور پرچم تانزانیا برای نفتکش‌های ایرانی استفاده می‌شده در حالی ادامه دارد که معاون رئیس جمهوری زنگبار گفته است که این کشور روابط خود را با ایران در سایر زمینه‌ها ادامه خواهد داد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. یک بار دیگه من از فرصت استفاده کنم بگم که شما میتونید هم اکنون با برنامه خودتون صبحانه با خبر در تماس مستقیم باشید. 2042060387 4150 راهیه برای تماس مستقیم و مستمر با برنامه خودتون صبحانه با خبر. اگر که در مناطق نزدیک به حادثه زلزله به سر میبرید هم میتونید با ما تماس بگیرید و دیده های خودتون رو با ما و شنوندگانمون در میون بگذارید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خودش از کاهش روزانه 117 هزار بشکه‌ای نفت ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه پیش از اون خبر داده. گزارشی رو بشنوید که رضا جمالی تهیه کرده.
بر اساس گزارش سازمان صادرکنندگان نفت اوپک، تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی ژوئیه یعنی حد فاصله تیر ماه به 2,817,000 بشکه سقوط کرده است که نسبت به سه ماهه اول سال جاری میلادی 566,000 بشکه در روز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، تولید کنونی نفت ایران نسبت به میانگین تولید نفت خام ایران در سال 2010 میلادی تا 890,000 بشکه در روز کاهش یافته است. اوپک در سایت رسمی خود رقم آخرین قیمت معاملاتی هر بشکه نفت خام ایران را 109 دلار اعلام کرد. با احتساب کاهش روزانه 890,000 بشکه تولید نفت ایران، همکنون این کشور فقط از بابت کاهش تولید نفتش نسبت به سال 2010 ماهانه نزدیک به 3 میلیارد دلار دچار زیان شده است. از طرف دیگر بر اساس برآوردهای برخی سازمانهای جهانی مانند سازمان مطالعات بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا و همچنین خبرگزاری‌هایی مانند بلومبرگ و رویترز، همکنون صادرات نفت ایران با کاهش 52% نسبت به متوسط صادرات نفت ایران در سال 2011 به رقم 1,100,000 بشکه رسیده که به نوبه خود ماهانه 3.5 میلیارد دلار زیان اضافی بر روی دست ایران گذاشته است. آماری که اوپک جدیداً ارائه کرده بر اساس برآورد کارشناسان خود سازمان است که اصطلاحاً به آن آمار منابع دوم گفته می شود. چند هفته پیش از عملی شدن سلسله تحریم‌های خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا که رسماً از ماه ژوئن سال جاری آغاز شد، نخست ایران اعلام کرد که برای تعمیر چاه‌های نفت خود بخشی از صادرات نفتش را کاهش می‌دهد. اما بعداً احمد قلعبانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در اواخر تیر ماه به خبرگزاری ایسنا گفت که در کنار تعمیر چاه‌های نفت، صادرات این محصول کاهش پیدا نمی‌کند و کماکان تولید حدود 4 میلیون بشکه در روز را برای ایران در نظر گرفت. ارائه این آمار از سوی این مقام ارشد نفتی ایران در حالی است که طبق گزارش جدید اوپک، در بررسی تولید روزانه نفت 12 عضو این سازمان، تولید نفت عراق برای دومین ماه متوالی از ایران پیشی گرفته و به رقم 3,079,000 بشکه در روز رسیده است. طبق این گزارش هم‌اکنون عراق جایگاه دومین تولید کننده بزرگ اوپک را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر عراق روزانه 262,000 بشکه بیشتر از ایران نفت تولید می‌کند. به عقیده کارشناسان، کمبود منابع مالی، تکنولوژیکی و تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا جملگی از عمده دلایل کاهش تولید نفت ایران عنوان می‌شوند.
گزارشی رو که شنیدید رضا جمالی تهیه کرده بود. روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه در مقاله‌ای انتقادی سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران رو مورد نکوهش قرار داده و اون رو با صفت خطرناک توصیف کرده. گزارشی رو بشنوید که نادر صدیقی تهیه کرده و در اون به چکیده‌ای از این مقاله پرداخته.
مقاله روزنامه هارتس با عنوان فریبکاری خطرناک نتانیاهو در قبال ایران این گونه آغاز می شود که تصمیم گیری درباره عملیات نظامی اسرائیل علیه هدفهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار است توسط گروه کوچکی از وزیران صورت بگیرد که تعداد اعضای آن در مدت حکومت دولت حاضر به تناوب تغییر کرده. گاهی تعداد اعضای این گروه 7، گاهی 8 و یا 9 نفر بوده و اکنون بار دیگر به 7 نفر محدود شده است. تصمیم البته نیازمند تایید کمیته وزیران در امور امنیت و احتمالاً توافق تمام اعضای دولت هم هست و این امر به تفسیر ماده‌ای در قانون اساسی درباره دولت بستگی دارد که بر موضوع اعلان جنگ نظارت می‌کند. آمران عملیات یعنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل تا کنون موفق نشدند که از نخستین صد برای دستیابی به حداکثر آرای موافق در میان 8 وزیر ارشد کابینه عبور کنند. هارتس می نویسد این امر شاید به دلیل مخالفت کارشناسان حرفه‌ای نهاد دفاعی اسرائیل با ادعای نتانیاهو و باراک باشد و این دو چون در کمپین نخستین خود ناکام مانده‌اند از جناح دیگر به اعضای 8گانه گروه وزیران یورش برده‌اند و به جای آن به عدد درشت 7 میلیونی روی کرده‌اند، یعنی 7 میلیون شهروند اسرائیل که شامل 1 میلیون عرب اسرائیلی نیز می شود. به عقیده هارتس دو خطر در این زمینه وجود دارد: سلاح‌های هسته‌ای ایران و جنگی که بر سر این سلاح‌ها در خواهد گرفت و نااطمینانی و افکار عمومی در تصمیم گیری بر اینکه کدام یک خطرناک‌ترند، سلاح هسته‌ای رژیم ایران و یا حمله علیه این سلاح‌ها. هارتس اضافه می کند که بنیامین نتانیاهو و اهود باراک در کمپین خود برای جلب کمک مردم از طریق رسانه ها می کوشند تا موجی از همدمی و همفکری با موضع خود به وجود آورند تا وزیران مردد را به جبهه خود بکشانند و در پاسخ به منتقدان داخلی و خارجی ادعا کنند که موضع آنها بازتاب دهنده اراده مردم اسرائیل است. هدف چنین حرکتی ممکن است که دموکراتیک باشد، ولی روش فریبکارانه است، چرا که در مورد زیستن در سایه سلاح اتمی ایران تا هنگامی که رژیمی تندرو در آن کشور حاکم است و آشکارا خواستار نابودی اسرائیل شده، هیچ گونه اختلافی بین رهبری و مردم این کشور وجود ندارد. بنیامین نتانیاهو درباره 1938 سال آغاز فاجعه برای یهودیان و قربانیان هولوکاست فراوان سخن گفته است، ولی همواره نادرستی نظریه‌اش به اثبات رسیده.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین رویدادهای فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی. به شنوندگان عزیز سلام میکنم و مثل همیشه امیدوارم که روز و روزگار بر همه خوش و خرم بگذره.
آقای سرکوهی، آقای علیرضا سجادپور معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در نشستی خبری درباره برخی فیلم‌های توقیف شده صحبت کرد. چه فیلم‌هایی توقیف شدند و چه مسائل تازه‌ای توی این نشست مطرح شده؟
توجه بکنیم که 6 ماه از برگزاری سیومین جشنواره فیلم فجر می‌گذره و معمولاً فیلم‌هایی که در جشنواره نشون میدن فیلم‌هایی هستند که قرار در طول سال به نمایش عمومی گذاشته بشن. اما 6 ماه از جشنواره می‌گذره و تا پایان سال تا جشنواره بعدی ما فقط 6 ماه وقت داریم و 32 فیلم در بخش سودای سیمرغ در سیومین جشنواره فیلم فجر نشون داده شد. 23 فیلم از این 32 فیلم تا حالا نمایش عمومی داده نشده. حالا آقای علیرضا سجادپور که قبلا رئیس اداره نظارت ارزشیابی بود و حالا شدن معاونت فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری، دیروز در مصاحبه گفت که ما فیلم توقیف شده نداریم، بلکه فیلم‌هایی داریم که فعلا متوقف شده. درباره چند تا از این فیلم‌ها توضیح داد. یکی اینکه گفت که فیلم پاداش و زمهریر، ما به تولید کنندگانشون گفتیم اصلاحاتی در این فیلم بکنن، ولی اونها اصلاحات نمی‌کنن و این فیلم‌ها بنابراین نمایش داده نمی‌شن. راجع به فیلم زاد و بوم گفت که اگر اصلاحاتی در اون بشه به نمایش عمومی در بیاد. گزارش یک جشن ساخته حاتمی کیا، کارگردان معروف ایرانی، هم که وزارت ارشاد این فیلمو خریده و معلوم نیست که اصلا وزارت ارشاد که خودش فیلمو توقیف کرده و بعدم فیلمو خریده اصلا اجازه نمایش بده. فیلم بی خود و بی جهت گفت که این فیلم باید اصلاحات بشه. راجع به فیلم خانه پدری گفت که باید از این فیلم نسخه جدیدی تهیه بشه و اون وقت ما بهش پروانه نمایش بدیم. راجع به فیلم خیابان‌های آرام هم گفت که ما اصلاحاتی رو گفتیم اما تولید کنندگانشون حاضر نیستن اصلاحات در فیلمشون اعمال بکنن. راجع به فیلم تلفن همراه رئیس جمهور هم گفت این فیلم فعلا به نمایش در نمیاد. راجع به فیلم پاداش هم گفت این فیلم اصولا از نظر ساختاری مشکل داره و به نمایش در نخواهد آمد. راجع به فیلم 100 سال به این سالها هم گفت این فیلم هم هیچ وقت به نمایش در نخواهد آمد.
اگر اجازه بدید از سینما فاصله بگیریم بریم سراغ یک نمایشگاه عکس با عنوان آسمان مال من است. این نمایشگاه درباره چی هست؟ موضوعش چیه؟
33 عکاس آثارشون رو عرضه خواهند کرد. امروز افتتاح خواهد شد در نگارخانه ایوان. موضوعش هست عکسایی که این عکاسان از ورزش پاراگلایدر گرفتن، ورزشی که به فارسی ترجمه میکنیم پرش با کتبال یا کت پری که به آسمان میپرند و بعد پرواز میکنند. گفته شده که این عکاسان برداشت جدیدی از این ورزش ارائه خواهند داد. این نمایشگاه تا اول شهریور ماه هم ادامه داره.
و سرانجام هم یک سری بزنیم به هنر تئاتر. نمایش کشتی 126 هم قراره که امروز به روی صحنه بره.
اجرای نمایش کشتی 126 از امروز همونطور که گفتین در تالار وحدت آغاز خواهد شد. این نمایشنامه رو شهرام نوشیر نوشته و کارگردانی کرده. من یه توضیح بدم راجع به نام 126. 126 به حساب حروف ابجد که در گذشته در حسابداری به کار می‌رفت و هر حرف الف با به معنای یک عدد بود، اگر جمعش بکنیم می‌شود نام یونس، پیغمبر مشهوری که در سفری که در دریا غرق شد و بعد یک نهنگ رو بلعید و سالها در شکم نهنگ زندگی کرد. نویسنده این نمایشنامه از داستان یونس و زندانی شدن او در شکم نهنگ الهام گرفته و انسان معاصر رو نشون داده که در این دنیا اسیر هست و زندانی شده. این نمایشنامه اجراش از امروز آغاز میشه. حالا باید دیدیش که این برداشت از یک قصه مذهبی و ترکیبش با مسائل معاصر تا چه حد کارگردان و نویسنده موفق بودن در اینکه یک نمایش جالبی از این دو تلفیق ارائه بدن.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
من شما ممنونم تا برنامه بعد.
خب با صبحانه با خبر داشتم گفتم صبحانه بی خبر ببخشید صبحانه با خبر در کنار شما هستیم. 2-0-2-0-6-0-3-8-2-7-4-1-5-0 میتونید با ما تماس بگیرید، همونطوری که آرش، مریم و لیدا از مالزی تماس گرفتن و توی پیامشون نوشتن که درود بر محمد زرقامی عزیز، تسلیت میگیم به تمامی هموطنان آذری زبان. ما هم به همه شنوندگان آذری زبانمون تسلیت میگیم و همچنین به این سه شنونده خوبمون از مالزی. شما هم میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. 2-0-42-0-6-0-3-8-2-7-4-1-5-0 راهی ساده و آسون برای اینکه با صبحانه با خبر همراه باشید و همراهی خودتون رو به دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن اعلام کنید. اجازه بدید که بریم خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب و پس از اون هم با دنیای موسیقی در کنار شما هستیم.
دنیای ورزش. بازی‌های المپیک 2012 لندن بامداد امروز به وقت ایران با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید.
در این مراسم باشکوه که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید و با موزیک و نمایش‌های ویژه‌ای همراه بود، مشعل بازی‌ها خاموش شد و ژاک روک رئیس کمیته بین‌المللی المپیک پرچم این بازی‌ها را از شهردار لندن تحویل گرفت و به شهردار ریو دو ژانیرو تحویل داد. سی و یکمین دوره بازی‌های المپیک در سال 2016 میلادی در ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل برگزار خواهد شد. سیومین دوره بازی‌های المپیک با حضور بیش از 10,000 ورزشکار از 204 کشور جهان به مدت 16 روز در شهر لندن انجام شد. در پایان این بازی‌ها در جدول توزیع مدال‌ها کشور آمریکا با مجموع 104 مدال، 46 طلا، 29 نقره و 29 برنز در صدر ایستاد و چین با 87 و انگلیس میزبان با 65 مدال به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. کاروان ورزشی ایران هم که با 52 ورزشکار، 8 زن و 44 مرد در این رقابت‌ها شرکت کرده بود، با کسب مجموع 12 مدال، 4 طلا، 5 نقره و 3 برنز در مکان 17 جدول قرار گرفت. در آخرین روز این بازی‌ها، روز یکشنبه دو کشتیگیر تیم ملی کشتی آزاد ایران مقابل حریفان به میدان رفتند. مهدی تقوی در 66 کیلو با یک باخت مقابل حریفی از کوبا حذف شد و رضا یزدانی در 96 کیلو پس از دو برد برابر کشتیگیرانی از روسیه و قزاقستان دچار مصدومیت شدید شد و آخرین مسابقه خود مقابل حریفی از اوکراین را نیمه کاره پایان داد و از گردونه بازی‌ها کنار رفت. اما تیم 6 نفره کشتی فرنگی ایران با کسب 3 مدال طلا درخشان ترین نتیجه را در طول تاریخ المپیک برای ورزش این کشور به دست آورد. حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی فرنگیکاران طلایی ایران در لندن بودند و بهداد سلیمی در وزنه‌برداری 4مین طلای کاروان ایران را برگردن آویخت. احسان حدادی نیز با کسب مدال نقره در پرتاب دیسک ایران را برای اولین بار در دو و میدانی صاحب نشان کرد. صادق گودرزی در کشتی آزاد، سجاد انوشیروانی و نواب نصیر شلال در وزنه‌برداری و محمد باقری معتمد در تکواندو دیگر ورزشکاران ایرانی بودند که مدال نقره کسب کردند. و احسان لشکری و کمیل قاسمی در کشتی آزاد و کیانوش رستمی در وزنه برداری هم 3 مدال برنز ایران را برگردن آویختند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صبح بخیر، امیدوارم روز دوشنبه خوبی رو آغاز کرده باشید. از مرگ رضا ورزنده 31 سال میگذره، اما از آلبوم تازه‌ای که از او منتشر شده خیلی وقت نیست که میگذره. این آلبوم تازه مجموعه ای از تک‌نوازی های سنتور رضا ورزنده رو در خودش جا داده. این مجموعه در دو صفحه منتشر شده، صفحه اول 37 قطعه و صفحه دوم 27 قطعه داره. ورزنده تکنیک ساز زدنش رو خودش توسعه داده بود. او حتی ساز سنتوری متفاوت از نظر اندازه و ابعاد با دیگران داشت. استاد ورزنده بیشتر زندگی 50 ساله خود رو وقف ساز سنتور کرده بود و در حال نواختن سنتور درگذشت. به همراهی صدای سنتور او با صدای نی حسن کسایی، عود منصور نریمان، تار فرهنگ شریف و تنبک جهانگیر ملت گوش میدیم. حسین بهروزی‌نیا نوازنده برجسته بربط این روزها پرکارتر از همیشهش به نظر میرسه. چندی پیش آلبوم تازه اش رو به نام در سرای تنهایی منتشر کرده بود. البته او رو بهنام معصومی با سازهای ضربی همراهی کرده بود. حالا خبر رسیده بهروزی‌نیا قراره در تهران نوازندگی ساز بربط رو آموزش بده. این اتفاق در شهریور ماه میافته. بهروزی‌نیا 50 سال است. او در کنار حمید متبسم، سعید فرجپور و پژمان حدادی عضو گروه دستانه که در این دو دهه اخیر با خواننده های چون شهرام ناظری، صدیق طریف، سیما بینا، همایون شجریان و سالار عقیلی آلبوم بیرون دادند. به بربط نوازی بهروزی‌نیا گوش بدیم. او هم نوازنده‌ای با تکنیک منحصر به فرده. البته بربط نوازی او الهام گرفته از تکنیک بربط نوازی ایرانه، برخلاف روش‌های رایج متأثر از بربط نوازی عربی. بازی‌های المپیک در لندن به پایان رسید. البته با مراسمی باشکوه و همونجور که انتظار داشتیم، در این مراسم پایانی اصلی ترین بخش اجرای موسیقی بود. 20 گروه و هنرمند مختلف 30 قطعه را اجرا کردند. گروه‌ها هنرمندان بریتانیایی سرشناس از نسل‌های مختلف 80,000 نفر را در ورزشگاه المپیک و میلیون‌ها بیننده را پای تلویزیون‌ها به وجد آوردند. اما دورتر از ورزشگاه المپیک که در شرق لندن واقع شده، در مرکز لندن و در هاید پارک همزمان مراسم پایانی دیگری برای المپیک لندن برگزار شده بود. در این مراسم از بعد از ظهر 3 گروه پیشگام موسیقی بریتانیایی به نام‌های نیو اوردر، سپیشالز و بلر اجرا کردند. خیلی‌ها تصور می‌کردند این آخرین اجرای گروه بلر باشه، گروهی که 2 دهه پیش به شهرت رسید و در دوران فعالیتش هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری موفق بوده. دیمن آلبان، آهنگساز و خواننده گروه، در آخرین مصاحبه خودش تأکید کرده که این آخرین اجرای گروه در این سال و در این کشوره. پس شاید انتظار داشته باشیم گروه بلر باز هم به روی صحنه بره و باز هم آلبوم بده. به آهنگ یونیورسال از این گروه گوش میدیم. To sing along, though the words are wrong, and really, really, really could have won. Yes, it really, really, really could have won. The days they seem to fall through you, well, just let them go. حالا با هم به قطعه آذربایجان گوش بدیم. قطعه با صدای غلام حسین بنان. ترانه این قطعه رو رهی معیری سروده و آهنگساز این قطعه روح الله خالقی بوده.
تو میرم.